ساعت 20 به وقت ایران، شما شنونده مجله 8 شب از رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. در 19 روز از دی ماه 1402 در کنار شما هستیم. من رویا ملکی درود میگم به شما و میزبان شما هستم در 30 دقیقه پیش رو پیش از آغاز این مجله خبری. و شما دعوت میکنم به بعدی هر ساعت شنونده خبرها باشید با همکارم شاهین بشیری که اینجا در استودیو در کنار ماست. شاهین درود بر شما.
با سلام. سه عضو گروه حزب الله لبنان روز سه‌شنبه در حمله‌ای که به خودرو حامل آنها در جنوب لبنان انجام گرفت کشته شدند. خبرگزاری رویترز از قول دو منبع آگاه این خبر را منتشر کرده، اما هنوز هویت این سه نفر اعلام نشده است. کشته شدن این سه عضو حزب الله لبنان یک روز پس از کشته شدن وسام حسن طویل از فرماندهان ارشد این گروه در حمله هوایی اسرائیل صورت می‌گیرد. از سوی دیگر گروه حزب الله لبنان روز سه‌شنبه یک پایگاه ارتش اسرائیل را در شمال این کشور با چندین پهپاد هدف قرار داد. اسرائیل با تایید این خبر گفته است که این حمله خسارتی در بر نداشته است. وزیر خارجه اسرائیل روز دوشنبه در اقدامی کم سابقه دست داشتن کشورش در حمله به خودرو وسام طویل از فرماندهان حزب الله را تایید کرده بود. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا شامگاه دوشنبه در مراسم یادبود جانباختگان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی گفت دولتش به دنبال راهی برای افزودن نام سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی است. آقای ترودو با اشاره به اقدامات قبلی دولتش گفت به این کارها از جمله جستجوی راه‌هایی برای فهرست کردن سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی ادامه خواهیم داد. از بین 176 سرنشین هواپیمایی که با موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون شد، 55 نفر شهروندی کانادا و 30 نفر اقامت دائم این کشور را داشتند. خانواده‌های این قربانیان طی 4 سال گذشته بارها از دولت کانادا خواستند سپاه پاسداران را به عنوان گروه تروریستی اعلام کند. مهدی یراحی خواننده ترانه‌های اعتراضی توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران در مجموع به 2 سال و 8 ماه زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده است. زهرا مینویی وکیل آقای یراحی با اعلام این خبر گفته است یک سال از این حکم قابل اجراست. آقای یراحی در حال حاضر با قرار تأمین 15 میلیارد تومانی آزاد است. مهدی یراحی روز ششم شهریور در پی انتشار آهنگ روسریتو که در اعتراض به حجاب اجباری خوانده بود بازداشت شد. این خواننده در روز 25 مهر ماه سال جاری پس از برگزاری اولین جلسه دادگاهش با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. یک دادگاه تجدید نظر در دانمارک روز سه‌شنبه حکم محکومیت سه عضو یک گروه جدایی طلب ایرانی به نام جبهه عربی برای آزادی اهواز را به جرم جاسوسی برای عربستان سعودی تایید کرد. این سه فرد نزدیک به 2 سال پیش در 60 کیلومتری کوپنهاگ پایتخت دانمارک به اتهام همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی عربستان سعودی بازداشت و سپس در دادگاه اولیه به محکومیت‌های تا 12 سال زندان محکوم شدند.
سپاس از شاهین بشیری که همراه ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما آنچه در این مجله 8 شب رادیو فردا خواهید شنید. وزیر خارجه آمریکا خواستار اتحاد اسرائیل با دیگر کشورهای خاورمیانه شد. در پاییز 1402 شاخص فلاکت در 14 استان ایران رشد داشت. رکورددار این فلاکت استان چهارمحال و بختیاری است.
آنچه که باعث میشه که شاخص فلاکت در ایران مدام در حال افزایش باشه و یک روند صعودی رو طی بکنه بیشتر به نرخ تورم برمیگرده.
و استقرار ماموران پلیس با لباس شخصی در 200 بستان تهران. پلیس میگوید این اقدام در راستای تأمین امنیت است. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. کاهش تلفات غیر نظامیان در عملیات اسرائیل در نوار غزه، کاهش شدت عملیات و جلوگیری از تشدید و گسترش تنش در منطقه، محورهای اصلی مذاکرات امروز وزیر خارجه آمریکا با مقام‌های اسرائیلی در تل آویو بود. اسرائیل هفتمین ایستگاه سفر منطقه‌ای وزیر خارجه آمریکا است. او در روزهای گذشته به یونان، ترکیه، اردن، قطر، عربستان سعودی و امارات رفته. سفری که بنابر اعلام ایالات متحده به دلیل نگرانی از گسترش تنش‌ها در منطقه صورت می‌گیرد. جزئیات بیشتر از همکارم ایلیا جزایری.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا بامداد امروز وارد اسرائیل شد. هفتمین ایستگاه منطقه‌ای آقای بلینکن در سفری که تلاش برای جلوگیری از گسترش تنش در منطقه عنوان گرفته است.
از روز اول تمرکز بر جلوگیری از گسترش تنش از اولویت‌های اصلی ما بود. برای همین از روز 7 اکتبر این چهارمین سفر من به منطقه است.
این سفر در حالی صورت می‌گیرد که جنگ اسرائیل در نوار غزه وارد چهارمین ماه خود شده. جنگی با هدف اعلام شده از میان بردن گروه افراطی حماس، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. این جنگ پس از حمله غافلگیرکننده حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی در روز 15 مهر مصادف با 7 اکتبر آغاز شد. در آن حمله حدود 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند و حدود 250 نفر به گروگان گرفته شدند. اکنون با گذشت بیش از 3 ماه از آن حادثه نگرانی ها از گسترش تنش بیشتر شده است. تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله لبنان در منطقه مرزی افزایش یافته و حتی منطقه بیشتری را فرا گرفته است. در حملات اسرائیل به لبنان تاکنون ده‌ها نیروی حزب الله کشته شده اند. آخرین آنها وسام الطویل از پراندهان میدانی حزب الله بود که بعد از ظهر دوشنبه در حمله هوای اسرائیل کشته شد. او مدیریت عملیات نظامی حزب الله در جنوب لبنان را بر عهده داشت. هفته پیش صالح العاروری نایب رئیس دفتر سیاسی حماس در حمله منتصب به اسرائیل در حومه جنوبی بیروت پایتخت لبنان کشته شد. گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران در عراق هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکایی در سوریه و عراق را تشدید کرده اند. شبه نظامیان حوثی یمن که از سوی تهران حمایت می‌شوند هم با هدف اعلام شده حمایت از گروه حماس، کشتی‌هایی که هر گونه ارتباط با اسرائیل داشته باشند را هدف قرار می‌دهند و بدین ترتیب حمل و نقل دریایی در دریای سرخ را مختل کرده‌اند. این شرایط وزیر خارجه آمریکا را بر آن داشت تا سفر منطقه‌ای خود را آغاز کند. او پس از دیدار با رهبران یونان، ترکیه، اردن، قطر، عربستان سعودی و امارات گفت:
هر جا که رفتم با رهبرانی ملاقات کردم که مصمم به جلوگیری از گسترش تنش و انجام هر اقدام ممکن برای رسیدن به این هدف هستند.
مجله فارین پالیسی در گزارشی از طرحی آمریکایی برای کاهش تنش در منطقه سخن گفته است. طرحی که نیازمند امتیاز دادن از همه طرف ها است. بر پای این طرح آمریکا خواستار آن شده تا عربستان سعودی مذاکرات برای احیای رابطه با اسرائیل را از سر گیرد. از سوی دیگر مذاکرات برای برپایه دولت مستقل فلسطینی از سر گرفته شود. طرحی که با چالش‌های زیادی مواجه خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا پیش از ورود به اسرائیل گفت:
حالا به اسرائیل می‌روم و این فرصت را خواهم داشت تا هر آنچه را که در این سفر شنیدم با مسئولان اسرائیلی در میان بگذارم. با آنها درباره آینده عملیات نظامیشان در غزه هم گفتگو خواهم کرد. برای حمایت بیشتر از غیر نظامیان و انجام تلاش بیشتر برای رسیدن کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان فشار خواهم آورد. به طور حد بر تلاش‌های بین‌المللی برای آزادی شمار بیشتری از گروگان‌ها تمرکز خواهیم کرد. درباره دورنمای آینده منطقه و اسرائیل و راه‌های جلوگیری از تکرار حوادث 7 اکتبر هم گفتگو خواهیم کرد. اینها مسائلی است که می تواند منطقه را متحد کرده و به خواستهای فلسطینی‌ها جامعه عمل بپوشاند. می توان به گونه عمل کرد که نگاه منطقه به آینده باشد، نه چالش‌های گذشته.
شرایط منطقه به حدی پیچیده و پرتنش شده که نگرانی‌ها از گسترش تنش جدی است.
گزارش ایلیا جزایری رو شنیدید از سفر وزیر خارجه آمریکا به چند کشور از جمله یونان، ترکیه، اردن، قطر.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما عباس علی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، گفته در حال حاضر ماموران پلیس تهران با لباس شخصی در 200 بستان پایتخت حضور دارند تا بتونن عملکرد بهتری رو در راستای شناسایی و دستگیری سارقان انجام بدن و امنیت شهروندان رو تأمین کنن. این در حالی که قاعدتاً مبارزه با سارقان توسط پلیس که لباس فرم پوشته باشه کارایی بیشتری داره و معلوم نیست تأکید بر استقرار پلیس لباس شخصی چه انگیزه‌های پنهانی رو میتونه داشته باشه. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با موسی برزین، حقوقدان ساکن ترکیه، ابتدا از همین انگیزه ها پرسیده.
گرچه پلیس میتونه یک سری گشت‌های نامحسوسی بگذاره حالا در سطح شهر و تا الان همین کارو کرده، قبلا هم بوده، اما اینها همه در مواقع ضرورته که پلیس بیاد حالا برای یک عملیات خاصی احتیاج داشته باشه که به صورت نامحسوس وارد بشه. در مورد توجیهی که آقایون گفتن، مثلا مالخرها و سارقان، اون هم در پارک‌ها، خب توجه کنن که مالخرها و سارقها زیاد در پارک‌ها تجمع نمی کنن، که سارقها بیشتر از خودرو منزل سرقت می کنن. این که ما بگیم که برای مبارزه با مالخرها و سارقها هدف هست که اینها بیان توی بوستان‌ها مستقر بشن، این کمی غیر منطقی به نظر می رسه. خب با توجه به وضعیت کشور، خصوصا بعد از اعتراضاتی که بعد از کشته شدن خانم مهسا امینی صورت گرفت و مسئله حجابی که مطرح الان در کشور، خصوصا الان این در پارک‌ها زیاد اتفاق میفته که خانم‌ها الان به مقاصد مختلف به پارک‌ها مراجعه میکنن و اونجا ممکنه که حجاب هم نداشته باشن، و همچنین با توجه به مشکلاتی که در مورد برخورد این افراد به اصطلاح حجابان یا آمران به معروف به وجود اومده با مردم، خب شاید اینها تشخیص دادن که باید نیروی انتظامی رو در این مورد تقویت کنن، اما به صورت نامحسوس.
یعنی با بهانه این که ما میخواییم با مالخرها مقابله بکنیم، در واقع این یک نوع پوشش هست، یک نوع بهانه هست برای جلوگیری از مسائل دیگه‌ای مثل مقابله با خانم‌های به گفته خودشون بد حجاب و بی حجاب، که به این بهانه با اونها مقابله کنن. منظور شما این هست؟
بله. ببینید، مالخرها اینطوری نیست که پلیس ندونه که اینها در کدوم محل‌ها دارن این کارو میکنن. واقعیتش پلیس اشراف داره، خصوصا در مورد مالخرها که در کدام نقاط کشور معمولا اجناس مسروقه رو خرید و فروش میکنن. لزومی به این نداره که یه هزینه مضاعفی بکنه بره همینطوری بی هدف گشت بزنه که مثلا یک مالخری رو اونجا بخواد پیدا کنه. شاید این یه بهانه‌ای هست که به قول معروف یه پوششی هست که به مردم بگن ما برای امنیت شما و اینها داریم اونجاها مستقر میشیم، ولی فعلا واقع مسئله خب گزارش یک سری از شاید حالا بی‌حجابی ها و مسائل مرتبط با اون باشه که حالا مثلا ممکنه کسی فیلم بگیره بخواد بفرسته به جایی در مورد کسایی که حجاب رو رعایت نمی کنن. به هر حال متاسفانه الان نیروی انتظامی طوریه که مردم این حس امنیت رو ازش نمیگیرن. همه فکر میکنن که نیروی انتظامی اونجا میاد حالا یه نوع مزاحمت های ایجاد کنه.
ببینید، همه جای دنیا پلیس با لباس فرم هست و پلیس لباس شخصی یا کارگاهان هم هستن، ولی این که میان و برای یک مسئله خاصی که اتفاقا پلیس با لباس فرم شاید کارایی بیشتری داشته باشه و جلوگیری بیشتری بشه از جرم هایی مثلا مثل همین مالخری و سرقت و اینها، میان و برای اون پلیس لباس شخصی رو در جای مستقر میکنن، این یه مقدار به نظر عجیب میاد. و اصولا من سوالی که از شما دارم اینه که استفاده از پلیس لباس شخصی در ایران چگونه تعریف شده؟ یعنی از لحاظ آیین‌نامه لباس فرم و لباس شخصی واقعا این رو چگونه تعریف کردن در قانون؟
من این نگذاشتن که نیروی انتظامی بتونه که به صورت نامحسوس در سطح شهر حاضر باشه. یعنی پلیس میتونه تصمیماتی بگیره که با لباس شخصی بتونه حاضر بشه، ولی مسئله اینه که این امر استثناءه. یعنی باید یک توجیه منطقی برای اون وجود باشه. معمولا توجیه در کشورهای دیگه هم برای یک سری عملیات‌های مشخص و خاص این کارو میکنن، نه اینکه به صورت بی هدف مثلا برای مبارزه با کل جرایم بیان این پلیس‌ها رو با لباس‌های شخصی مستقر کنن. بنابراین همونطوری که گفتم، من فکر میکنم که این مسئله یکم جنبه شاید امنیتی داره تا اینکه واقعا یه مسئله برقراری امنیت باشه.
موسی برزین، حقوقدان ساکن ترکیه، از استقرار لباس شخصی ها در 200 بوستان تهران گفت.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب حتما در جریان هستید که یک روز پس از انفجارهای 13 دی ماه در کرمان، شاخه خراسان گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت این انفجارها رو بر عهده گرفته. گفته این گروه دو نفر از اعضا با انفجار کمربندهای انفجاری در مراسم چهارمین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه، منجر به کشته و زخمی شدن عده‌ای از شرکت کنندگان در این مراسم شدند. مهدی بیگی در این باره با آرون زلین، محقق مؤسسه واشنگتن در سیاست خاور نزدیک، در مورد گروه‌های تروریستی و جهادی تحقیق می‌کنه، گفتگو کرده و ابتدا از او در مورد صحت ادعای داعش خراسان پرسیده.
فکر میکنم ادعای کاملا معتبریه. نه تنها بیانیه کتبی منتشر کردن، بلکه عکسی از دو بمبگذار انتحاری رو هم منتشر کردن. روز یکشنبه هفتم ژانویه هم ویدئویی رو منتشر کردن که در اون این دو نفر نسبت به رهبر حکومت اسلامی سوگند وفاداری یاد میکنن که همه اینها نشون میده حکومت اسلامی این حمله رو انجام داد.
این حمله چه شباهت‌هایی با حملات پیشین گروه حکومت اسلامی در ایران داره؟
در بیشتر این حمله‌ها سعی کردن که تلفات زیادی رو ایجاد کنن. معمولاً به مکان‌هایی که افراد زیادی اونجا هستن حمله می‌کنن و در بسیاری از موارد به زیارتگاه‌ها. اونها به کسانی حمله می‌کنن که طبق ایدئولوژی اونها مخالف اسلام تلقی میشن.
با توجه به این که نیروهای امنیتی بیشتری معمولاً در چنین مراسمی حضور دارن، فکر می‌کنید این گروه چطور موفق شده که این حمله رو انجام بده؟
بخشی از اون ممکنه به این خاطر باشه که ایران در 3 ماه گذشته بعد از حمله هفتم اکتبر حماس توجهش به اسرائیل بوده و سرگرم مدیریت گروه‌های نیابتی مختلف در عراق و لبنان و یمن بوده. این محتمله که منابع اطلاعاتی کمتری رو به جنبش‌های جهادی مثل حکومت اسلامی اختصاص دادن و احتمالاً حمله در این شرایط صورت گرفته.
دلیل این حمله چه بوده و حکومت اسلامی چه هدفی داشته؟
از نظر ایدئولوژی اونها از شیعیان متنفرن. حکومت اسلامی اونها رو به همراه سنی هایی که ایدئولوژی مورد نظر این گروه رو دنبال نمی کنن بزرگترین دشمن خودشون می دن. هدف دوم این بوده که در منطقه هرج و مرج بیشتر ایجاد کنن، چون اینطور برداشت کرده بودن که ایران احتمالاً این حمله رو به اسرائیل نسبت میده و این میتونه باعث جنگ افروزی بیشتری بین دو کشور در منطقه بشه. در اون صورت گروهایی مثل داعش از خلایی که ایجاد میشه میتونن در کشورهای مختلف بهره ببرند و این از دید اونها برنامه بلند مدت تریه.
آیا شاخه خراسان گروه حکومت اسلامی داره قدرت میگیره؟
این گروه ابتدا در افغانستان فعالیت میکرد. از 2.5 سال پیش که طالبان در افغانستان به قدرت رسید، در داخل افغانستان ضعیفتر شده. اما از طرف دیگه میبینیم که ظرفیت‌های عملیاتی اونها در خارج بیشتر شده و هر سال میبینیم که عملیات بیشتری رو در خارج از افغانستان انجام میدن. این تناقض جالبیه که طالبان بخشی از این گروه رو که در داخل به صورت محلی با طالبان میجنگن سرکوب میکنه، اما به دلایلی به اون بخش که به کشورهای دیگه از جمله پاکستان، هند، تاجیکستان، ایران، ترکیه، آلمان و غیره حمله میکنند کاری نداره.
فکر میکنید احتمال داره گروه حکومت اسلامی حملات مشابه بیشتری رو در ایران انجام بده؟
من مطمئنم که به خاطر حمله اخیر نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی نیروهاشون رو دو برابر میکنن تا اطمینان حاصل کنن که بتونن این شبکه ها رو هدف قرار بدن. بخش دشوارش اینه که این یک شبکه فراملیه. نه تنها افرادی در داخل ایران به این گروه کمک میکنن، بلکه افرادی هم از کشورهای دیگه منابع و دستور عملهایی رو در اختیار اونها قرار میدن. فکر میکنم که تهدید حکومت اسلامی در مورد ایران در سطح پایین باقی میمونه، اما فکر نمیکنم که حملات گسترده‌ای رو به صورت روزانه یا هفتگی شاهد باشیم. ایران به هر طریقی که بتونه با اونها مقابله میکنه، ولی هر از گاهی ممکنه به خاطر خلاهای امنیتی حملاتی هم صورت بگیره.
مقام های جمهوری اسلامی وعده انتقام دادن. فکر می کنید ایران چه پاسخی به این حمله و گروه حکومت اسلامی بده؟
اونها مطمئنن شبکه های محلی حکومت اسلامی رو در داخل ایران ردیابی می کنند، اما فراتر از اون خیلی مشکلی که بگیم چه کاری می تونن انجام بدن، چون اونها بیشتر در افغانستانن و من فکر نمی کنم که طالبان بخواد ایران در داخل مرزهای این کشور مستقل مثلا حملات پهپادی انجام بده. به ویژه در دو سال نیم گذشته ایران و طالبان روابط نزدیکی رو با هم ایجاد کردن و فکر نمی کنم که ایران بخواد این ارتباط رو در این زمان خدشه‌دار کنه.
مهدی بیگی همکارم با آرون زلین، محقق مؤسسه واشنگتن در سیاست خاور نزدیک صحبت کرد در مورد شاخه خراسان گروه حکومت اسلامی موسوم داعش خراسان که مسئولیت حمله و انفجارهای 13 دی ماه در کرمان رو بر عهده گرفته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
طبق آمار منتشر شده در پاییز سال 1402 شاخص فلاکت در 14 استان ایران شاهد رشد بوده. بنا به این آمار استان چهارمحال و بختیاری بیشترین فلاکت رو در میان استانهای کشور داره و تهران کمترین رو در میان سایر استانها. گفتگویی داشتم با روشنک آسرکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی، و از شاخص فلاکت و تعریف اون پرسیدم.
شاخص فلاکت شاخصی بسیار مهم در اقتصاد هست که از حاصل جمع نرخ بیکاری و تورم در هر ماه یا در هر سال یا در هر فصلی در اقتصادهای مختلف به دست میاد. چون این شاخص هم به سطح رفاه جامعه بستگی داره، یعنی نشان دهنده سطح رفاه در جامعه هست، هم نشان دهنده وضعیت اون اقتصاد هست. روی سرمایه گذاری و انگیزه سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در اقتصاد هم خیلی تاثیر داره. در نتیجه شاخص بسیار مهم و تعیین کننده در موارد دیگه که در هر اقتصاد وجود داره.
اشاره کردید که شاخص فلاکت خودش میتونه نشانه وضعیت اقتصاد باشه. آیا خود این شاخص بر اقتصاد تأثیری داره؟
شاخص فلاکت بله بر اقتصاد تأثیر داره. میتونه یکی از معیارهایی باشه برای جذب سرمایه گذاری در هر اقتصادی و اینکه سرمایه گذاران احساس بکنن چقدر ریسک داره سرمایه گذاری در این اقتصاد. همینطور میتونه بر روی سطح تولید اثرگذار باشه، چون تولید کننده ها کشش بازار و جامعه رو میتونن ببینن که آیا این کشش وجود داره که اینها کالاهای بیشتری تولید کنن، کالاهای جدیدتری تولید بکنن. به همین دلیل بره به صورت غیر مستقیم میتونه تاثیرگذار باشه بر وضعیت اقتصاد، اما بیشتر یک نماگر نشان دهنده وضعیت اقتصاد ها هست.
فکر میکنید عمده دلیل رشد شاخص فلاکت در ایران در حال حاضر چیه؟
هم از دو نرخ بیکاری و تورم به دست میاد. منتها هر چند که ما همچنان آمارهای نرخ بیکاری در ایران رو مطمئن نیستیم که آنچه که دولت ادعا میکنه یا مرکز آمار ایران ارائه میکنه درست باشه، به دلیل شیوه محاسبه جمعیت بیکار و جمعیت شاغل در ایران. اما آنچه که باعث میشه که شاخص فلاکت در ایران مدام در حال افزایش باشه و یک روند صعودی رو طی بکنه بیشتر به نرخ تورم برمیگرده.
خانم آسرکی اشاره کردید که دو نرخ اشتغال و تورم در تعیین شاخص تأثیر گذارن. با توجه به تورم سراسری که در ایران وجود داره، چطور تنها 23 استان بالاتر از میانگین کشوری شاخص فلاکت دارند.
نرخ اشتغال و نرخ تورم هم در استانهای مختلف میتونه متفاوت باشه. گزارشایی که ارائه میشه هم وقتی که به تفکیک استانی میاد ما ببینیم هم بحث نرخ تورم و هم بحث نرخ اشتغال یا نرخ بیکاری با هم متفاوت هست در استانهای مختلف. در نتیجه رقم شاخص فلاکت هم در به تفکیک استانی متفاوته. اما نکته مهم این هست که این ارقام جدیدی که استخراج شده نشون میده 23 استان بالاتر از میانگین کشوری هستن که این نشان دهنده شکاف طبقاتی در استانها هست، استانها نسبت به هم دیگه هست و وضعیت فلاکتباری که در حدود 2/3 استانهای کشور وجود داره نسبت به اون 1/3 که به هر حال برابر یا پایین‌تر از نرخ فلاکت در به صورت میانگین کشوری هستن.
روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی، از شاخص فلاکت و تعریف اون در ایران گفت.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نتایج یک تحقیقات علمی جدید حاکی از اونه که به رغم آنچه که پیش از این تصور میشد، آبی که در بطری‌های پلاستیکی به فروش میرسه حاوی ده‌ها هزار ذرات بسیار ریز پلاستیکی است که به تدریج وارد سلول‌های بدن انسان میشه. نتایج این تحقیقات که گروهی از دانشمندان با استفاده از تجهیزات علمی پیشرفته انجام دادن در پایگاه آکادمی علوم ملی آمریکا منتشر شده. جمشید زند گزارش می‌دهد.
به گزارش پایگاه داده‌های آکادمی ملی علوم آمریکا، حدود 240 هزار ذرات پلاستیکی بسیار کوچک در بطری‌های آب 1 لیتری وجود دارند که بیشتر این ذرات تاکنون ناشناخته بودند. برای نخستین بار است که چنین تحقیقاتی درباره وجود نانوپلاستیک‌ها در بطری‌های آب به عمل آمده و مسمومیت ناشی از این ذرات پلاستیکی را برجسته کرده است. بر اساس این گزارش، آبی که در بطری‌های پلاستیکی به فروش می‌رسد، حدود 100 برابر بیشتر از آن میزانی که پیش از این تصور می‌شد، حاوی ذرات پلاستیکی است. تحقیقات قبلی تنها میزان میکروپلاستیک‌ها را در آب بطری‌های پلاستیکی بررسی کرده بود. میکروپلاستیک‌ها ذراتی هستند که بزرگی آنها به اندازه 1 تا 5000 میکرومتر است، در حالی که طول نانوپلاستیک‌ها کمتر از 1 میکرومتر یا 1/7 ضخامت تار موست. بر اساس این گزارش، خطر نانوپلاستیک ها بیشتر از میکروپلاستیک هاست، زیرا این ذرات بسیار ریز می توانند به سلول های انسان و جریان خون رخنه کرده و حتی وارد بدن جنین در زن حامله شوند. دانشمندان از مدت ها پیش به وجود این نانوپلاستیک ها در آب بطری شک داشتند، ولی فاقد فناوری‌های مدرن برای شناسایی انواع گونه‌های ذرات بسیار ریز بودند. دانشمندانی که تحقیقات اخیر را انجام داده‌اند، 25 لیتر آبی را که در بطری‌های پلاستیکی از طرف 3 شرکت بزرگ آمریکایی به بازار عرضه می‌شوند، تجزیه و تحلیل کردند. بر اساس تحقیقات این گروه از دانشمندان، در هر لیتر آب بین 110 هزار تا 370 هزار ذرات بسیار ریز پلاستیکی شناسایی شدند. در این تحقیقات دانشمندان 7 نوع پلاستیک را که در تولید بطری و یا فیلترینگ آب استفاده می شود بررسی کردند. نتایج تحقیقاتی هم که در سال 2022 انجام شده نشان می دهد که ذرات میکروپلاستیک موجود در آب بطری بیشتر از آب لوله کشی است. در سال 2021 هم گزارش منتشر شد که بر اساس آن حتی باز و بسته کردن بطری‌های پلاستیکی ذرات پلاستیکی بسیار کوچک را وارد آب موجود در بطری می‌کند. سالانه بیش از 450 میلیون تن پلاستیک در جهان تولید می‌شود و بخش بزرگی از آن به زباله تبدیل شده و در زمین دفن می‌شود. پلاستیک مانند چوب و کاغذ و دیگر موادی که برای بسته‌بندی به کار می‌روند به خودی خود در خاک، آب و یا در طبیعت از بین نمی رود، بلکه به ذرات بسیار ریز تبدیل شده و بار دیگر وارد چرخه مصرف انسان می شود. بسیاری از کشورهای غربی و پیشرفته استفاده از کیسه، لیوان و انواع بسته‌بندی های پلاستیکی را منع کردند، ولی سالانه میلیاردها لیتر آب فیلتر شده در بطری های پلاستیکی به فروش می رسد.
با این گزارش از خطرات استفاده از آب در بطری‌های پلاستیکی به آخر این مجله هشت شب از رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما هستید و همچنان میمانید. آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا بخونید، آنجا ببینید و به پادکست های رادیو فردا گوش کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و مانند.